سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم خوب باشین، سلامت باشین، ارادت. سلام سلام سلام. خیلی خوشحالم که امروز بعد مدت ها قراره که با یه لایو دیگه در خدمتتون باشم و انشالله که بتونم بهتون کمک بکنم. امروز قراره که راجب یکی از استراتژی های خوب درمانی برای کمک به خودمون استفاده بکنیم به نام مهربانی، به نام شفقت خیشتن. حالا در واقع میشه اسمای مختلفی براش گذاشت یا اینکه همه رو با هم دیگه ترکیب کرد. تقریبا برای تمام دردهای شما کمک میکنه، از جمله تنهایی، از جمله غم خیلی زیادی که بعضیاتون متاسفانه تو این روزها متحمل میشین به خاطر شرایطی که در جامعه حکم فرماست، به خاطر از دست دادن، به خاطر شکست خوردن، به خاطر اگر هر کدوم از این مشکلات رو داریم و امروز غم، اضطراب وجودتون رو گرفته، لایو امروز میتونه مرهم خیلی خوبی برای شما باشه تا اینکه حال و هوای خودتون رو بهتر بکنید. امیدوارم که با ما باشین. فکر میکنم حدود 40 دقیقه، 45 دقیقه لایومون ادامه پیدا بکنه و امیدوارم که بتونم تو این لایو به شما کمک بکنم تا زندگی و سختی هاش رو راحت تر متحمل بشین. اگه اجازه بدین من لایو کامنت ها رو ببندم و آیا بله انتهاش سوال و جواب میکنیم راجع به درس امروز. خدا رو شکر که لایو آرامش رو دوست داشتین. آخرین لایو ما لایو آرامش بود که امیدوارم شما دوستش داشته باشین و اگه ندیدین حتما ببینیدش. در ضمن بچه ها، تو قبل از اینکه کامنت ها رو ببندم، ما یه مقدار به خاطر شرایط اینستاگرام و خودمون و همه جور فکر کردیم تعداد پستامون رو کم کردیم و بیشتر تو استوری ها داریم کار میکنیم و اگر شما خیلی دوست دارین که من رو در واقع با من بیشتر انگیج بشین، درگیر بشین، فکر میکنم که راهش این هستش که تو استوری ها نوتیفیکیشن رو روشن بکنین که براتون بیادش. نه خدا نکنه سیو میکنیم لایو رو حتما مثل همیشه، ولی در نظر داشته باشید که خب هیچ چیز لایو نمیشه دیگه، هیچ چیز مثل الان توی لحظه زنده تضمینی وجود نداره که شما بعدم ببینید. بیشتر کسایی که میگن سیو کنید بعدن شاید فرصت نکنن ببینن، ولی چش رو چشم میذارم سیو میکنم. ولی چه بهتر که با هم باشیم، کنار هم باشیم و توی لحظه زنده بتونیم با انرژی های زنده، بتونیم با حضور زنده شما عشق کنیم و کنار هم دیگه به هم دیگه کمک بکنیم. خیلی تسلیت میگم خدمت دوستامون که عزیزشون رو از دست دادن و همه کسایی که واقعا تو این روزها درگیر هستن. خب اگر صدا و تصویر من خوبه لطفا عدد 1 رو ارسال بکنید. اگر لازمه که کسی رو بهش یادآوری بکنید که لایو شروع شده، لطفا بفرستیم براش تا آماده بشیم که لایو رو شروع بکنیم. لطفا عدد 1 رو ارسال بکنید. اگر که یکم بچه ها خیلی عصبانیه، میگه زودتر شروع کن. چشم قربان، خدمت شما عرض کنم که مرسی. خب پس یکم که ارسال شد، بریم سراغ بستن کامنت ها. به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایا کمکم کن که بتونم به مردم کشورم کمک کنم. خب اول یه خورده راجع به این روزها با هم صحبت بکنیم تا یه خورده گرم شیم و بعد آماده کمک کردن به خودمون بشیم. خب قطعا همه هم میدونیم که روزهای عادی نیست و اخبار سیاهی هن، مرگ و میر زیادن، عکس جنازه میبینیم، تعداد مرگ و میرها بالا میرن، واکسن نمیرسه به خیلی ها، دارو نیست، سروم یه جاهایی کم میادش و مشکلات فراوان زیاد. از طرفی آدم هایی که میشناختیمشون به تعداد خیلی زیاد داریم از دستشون میدیم ارشای عزیز رو از دست دادیم، توی عصر جدید همکارشون بودم، آقای سلیمانی، و هر کدوم اینها مرگشون مرگ یک نفر نیست. همه ما یک بار چون میشناختیمشون با خودمون فکر میکنیم که چقدر به مرگ داریم نزدیک میشیم و چقدر ممکن عزیزانمون خیلی زود از دست بدیم، و هر کدوم از این خبرهای منفی یک جور اون ناقوس مرگ زندگی ما هم به صدا در میادش. از طرفی اهمال و کمکاری مسئولین در واقع مردم رو به شدت ناراحت کرده و حق هم دارن، و کلن وضعیت اقتصادی از یک طرف اصلا نمیتونیم بگیم که روزگار عادی رو داریم میگذرونیم. و قطعا علت این که منم در سال 1400 تعداد لایف های زیادی رو برگزار کردم، یه علتش این بودش که بتونم به مسئولیت اجتماعی خودم عمل کرده باشم و یه خورده تو حال خوب شما شریک باشم. پس اساسا ما نمیتونیم بگیم با این لایف یا با دوره های من یا با کتاب های فلانی میتوانیم جلوی رنج بشری رو مخصوصا در شرایط فعلی بگیریم. کما اینکه ما همیشه درد داریم و همیشه دردها و رنجها و خطرات و تهدیدات خودمون رو داریم، به جای زدن حرفای قشنگ و باور کردن باورهای مثبت و اینها، بهتره که با خودمون رو راست باشیم و به خودمون بگیم که شرایط عادی نیست و اساسا این دردی که داریم میکشیم یا بیشترمون داریم میکشیم یه چیزیست که خیلی در همگان وجود داره، در اکثریت وجود داره. درسته که حالا یک سری هم خیلی قوی تر از ما هستن، ممکنه که درد کمتری رو متحمل بشن یا اصلا دردی متحمل نشن، یا از آگاهیشونه یا از ناآگاهیشونه، کاری ندارم، ولی اکثر مردم جامعه امروز غم دارن، اکثر مردم جامعه امروز ناراحت و ترسیده هستن، و این بخشش بسیار طبیعیه و قرار نیست هیچ موعظه و هیچ درمان و هیچ روان درمانگر و هیچ روانشناس و نویسنده و سخنران و واعظی بتونه این درد رو از مردم بگیره و به جاش مثلا محبت و عشق بده. پس هدف من نابود کردن درد و رنج‌های شما یا به پایان رسوندن غم و ناراحتی‌های شما بعد از این لایف نیستش، چون شدنی نیست. هدف من کمی تلطیف این درده، کمی التیام این درده، کمی انعطاف پذیر شدنمون در مقابل این درده، فقط همین. با من همراه باشین تا بتونیم حال شما که چند هزار نفر هستین بهبود پیدا بکنه. قطعا شما میرین حال چند نفر دیگر خوب میکنین، همینطور این چرخه بهبود میتونه پیش بره انشاءالله. من راجبه پیشینه این روش درمانی با شما صحبت بکنم. بهش توی روانشناسی میگن CFT Compassion Focus Therapy، که در واقع درمان مبتنی بر شفقت نامگذاری میشه. پاول گیلبرت این متد درمانی رو در واقع تأسیس کرد و افراد بسیار زیادی هم فالوش کردن و رفتن پشت سرش کارهای بسیار بزرگی انجام دادن. و این حرفایی که من میخوام به شما بزنم پشتش پژوهش‌های دانشگاهی هستش، نه اینکه 100% بخوایم همشو بگیم بله چشم درسته، ولی در صورت حرفای منم نیستش، یعنی من خیلی کوچکتر از دنیای روانشناسی هستم که بخوام بگم که مثلا من دارم اینا رو به شما میگم، ابدا. تاریخچه این درمان و درمانگری از زمان کارل راجرز روانشناس کبیر به وجود اومد. او اعتقاد داشت، به عنوان یک روانشناس انسانگرا اعتقاد داشت که درمانگر یعنی اون روانشناس و اون روانپزشک و اون کسی که داره مردم رو درمان میکنه باید درمان مشفقانه داشته باشه، یعنی درمانش مبتنی بر شفقت باشه. به اون درمان ها گفتیم درمان مبتنی بر شفقت، یعنی به روانشناس میگفت درست صحبت بکن با مراجعت، با مهربانی باهاش صحبت بکن، با احترام باهاش صحبت بکن، با صبوری باهاش برخورد بکن، با صبوری بهش گوش بکن، قیافتو چپ و چول نکن وقتی که داره حرف میزنه. و بعد وقتی که درمانگران سراسر دنیا به حرف او گوش کردن، دیدن که واقعا شفقت در درمان سرعت میبخشه، کیفیت میبخشه. و بعدش یواش یواش اتفاقات جدیدی افتاد و پژوهش‌ها نشون داد که نه تنها درمان مبتنی بر شفقت است که باعث التیام و درمان می‌شود، بلکه خود شفقت درمان است. یعنی کارل راجرز درست میگفت که درمان مشفقانه رو پیش ببرین، اما اساساً خود شفقت درمان است. حالا این یه پیشینه کوچولویی بودش که میشه راجبش ساعت‌ها حرف زد، اما به من اجازه بدین که امروز بیشتر کاربردی با شما صحبت بکنم و بریم سراغ این که در واقع مبنای زیست شناختی و نوروسایکولوژیش از کجا میادش. یعنی این که مثلا خب کاملا که کانسپت و مفهوم لایو امروز معلومه، این که ادعای این درمان این است که اگر ما بتوانیم شفقت و مهربانی بیشتری با دیگران و خودمان داشته باشیم، احتمالاً دردها و اختلالات و رنجهای ما یک کمی التیام پیدا میکنه. این که کانسپت کلی شده، میخوایم امروز توضیح بدیم چجوری این کار میکنه. اما اجازه بدیم به من بهتون بگم که از نگاه روانشناسی، از نگاه نوروسایکولوژی، در واقع چرا مهربانی باعث التیام انسان میشه، چرا مهربانی به ما کمک میکنه که زندگی با کیفیت تری داشته باشیم. ما انسان ها و پستانداران پیشرفته زمانی که خب به دنیا میایم، در اثر تکاملی که پیدا کردیم در واقع پیشرفته شدیم و این پیشرفته تر شدنمون در نوزادیمون باعث نقصمون شده. یعنی یه خود سخت گفتم، یعنی این که یه خزنده وقتی که نوزادش به دنیا میاد خیلی آپشن‌های بهتری برای اینکه مستقل زندگی خودش رو ادامه بده داره، ولی پستانداران با اینکه موجودات پیشرفته تری هستن از خزندگان، از دوزیستان، اما نوزادانشون در واقع به مراقبت بیشتری احتیاج دارن. یعنی در اثر تکامل نوزاد موجودات پیشرفته از جمله پستانداران ناقص‌تر شدن. خب این دلیلش چیه؟ دلیلش این استش که ما اینطوری فکر میکنیم که این نقص باعث بشه که والدین از اون مراقبت بکنن. یعنی و من ناقص به دنیا میام، خیلی ناقص که اصلا توان زیستن به تنهایی نداشته باشم. شما قبول دارین دیگه، نوزاد وقتی که به دنیا میاد، نوزاد بشر، انسان وقتی به دنیا میاد، اگر که ولش کنی یه گوشه ای، عمرن زنده نمیمونه، میمیره، چون نمیتونه برای خودش غذا بیاره. ولی بعضی از موجودات هستن که همونطوری ولشون بکنی اساسا خودشون کار خودشون رو انجام میدن. ما میگیم این نقص در واقع انتخابیه. یعنی بشر و پستانداران ناقص به دنیا آمدن تا رحم و مروت والدین خودشون رو به خودشون جلب بکنن. پدر و مادر وقتی نقص بچه رو میبینن، حالا این پدر مادر میتونه خرس باشه، میتونه گربه سانان باشه، میتونه انسان باشه، ناخودآگاه دلشون ریش ریش میشه، دلشون میتپه برای بچهشون و بعد این باعث میشه که مراقبت بکنن از این بچه. این بچه هر وقت که گریه میکنه، غذا میخواد، اشک میریزه، داد میزنه، گریه میکنه، وقتی که مهربانی پدر مادرش رو میبینه، براش غذا میارن، نازش میکنن، مورد نوازش قرارش میدن، ناخودآگاه احساس میکنه که بقاش تضمین شده. یعنی احساس بقا میکنه. خیلی جالبه. یعنی مهربانی برای یک بچه کوچک پستانداران و انسان، علل خصوص انسان، یک جورای یادآوری کننده بقا و اینه که من زنده میمونم دیگه، انشالله با امید خدا. مهربانی از نخستین روزهای زندگی ما یادآور کننده احتمال بقای برای ما، که حالا تحت نظریه دلبستگی و اتچمنت بررسی شده توسط دانشمندان و روانشناسان بزرگ که دیگه از بحث امروز خارج. ما زمانی که مهربانی کمی با خودمون داریم یا دیگران با ما مهربانی کمی دارن، احساس میکنیم جانمان در خطره. این برعکس اون، وقتی که احساس میکنیم که دیگران انگار که من رو دیگه دوست ندارن، انگار که با من دیگه مهربان نیستن. خب اگر مثلا مادر من چای بر من ریخته، اگر که نمیریختم من زنده میموندم. ولی به خاطر بچگیم، به خاطر دوران نوزادی و خاطرات ناخودآگاهی که در وجودم ساخته شده، اگر که من لایف داشته باشم، مادرم، همسرم، خانوادم یه رسیدگی کوچیک به من نداشته باشن، من احساس میکنم که چقدر من تنها، چقدر من بیکسم، در صورتی که خودم خیلی راحت میتونم این چای رو برم بریزم، خیلی راحت میتونم برم غذا بر خودم درست بکنم. پس چرا ما اینقدر به هم میریزیم در اثر بیتوجهی و نامهربانی؟ مشکل ما چای نیست، مشکل ما غذا نیست، مشکل ما زنگ زدن و یه دونه تلفن نیست، مشکل ما ترس و بحرانی است که حاصل از نامهربانی در وجودمون شعله ور میشه. یهویی آتیش میگیریم که نکنه این بیتوجهی و نامهربانی در وجود ما نشان دهنده این است که داریم میمیریم، داریم جونمون رو از دست میدیم، دیگه کسی نیست، دیگه کسی قرار نیست از من حمایت و مراقبت و پایشی داشته باشه. پس بنابراین نامهربانی دیدن فقط اثر مهربانی را از دست دادن نیست، بلکه نامهربانی وجود من رو به تهدید میکنه، به خاطر اینکه من احساس میکنم که دیگه شاید زنده نمونم. پس باید بدونیم یک اثر متوهمانه داره، یعنی در عین اینکه چقدر مهربانی برای انسان ضروریه با توجه به توضیحی که برای شما داشتم، باید بدونیم که اثرش متوهمانه است. یعنی اینکه ما وقتی که مهربانی نمیگیریم از دیگران، اوضاع اونقدر بقرنج نیست، ولی ناخودآگاه ما با دامن زدن، با اغراق کردن در مورد شرایط، نامهربانی رو تبدیل به یک اتفاق و یک فاجعه بسیار وحشتناک میکنه. پس درس اول امروز اینه که ما نامهربانی خیلی به هم میریزتمون به خاطر دوران نوزادی. درس دوم این است که بی خودی انقدر به هم میریزیم. ما دیگه اون نوزاده 20 سال پیش، 50 سال پیش، 40 سال پیش نیستیم که اگر نامهربانی ببینیم بقامون به خطر بیفته. پس اون لحظه، درس دوم ما اینه که تو اون لحظه به خودم یادآوری بکنم که علی درسته که خانواده حمایتت نکرد، دولت مردک حمایتت نکردن، رفیقات کنار گذاشتنت، اما تو دیگه اون نوزاده نیستی که با این نامهربانی از بین بری. بریم وارد درس سوم بشیم. درس سوم میاد میگه که خب پس مهربانی به ما خیلی کمک میکنه، ما رو به زندگی برمیگردونه، اما شاید دیگرانی رو نداشته باشیم. من تو همین دوران کرونا میدونم که عزیزانی هستن که تمام خانواده خودشون رو از دست دادن، یعنی کرونا به خیمه اونها به گونه‌ای حمله کرده که اصلا دیگه هیچ کس نیست، تمام نفرات اصلی تیم فوت شدن. کتو الان چجوری میخوای طلب مهربونی کنی؟ قربونت برم. کسی در اثر یک تصادفی اتفاق براش افتاده. خیلی از آدم ها هستن که مادرشون فوت میشه، بعد پدر از غم از دست دادن همسرش چند ماه بعد فوت میکنه. این فرد ظرف چند ماه تمام هستی و نیستی رو از دست میده. حالا چی میمونه از این آدم؟ یک آدم رنجور، رنج دیده، داغون، مهنت زده، غم زده، ترسیده، تمام هیجانات منفی در وجودش جمع شدن، سلکشن داره. خب این آدم اگر واقعا کسی رو کنار خودش نداشته باشه، مثل همون کودک افغانی که امروز تو وسط جنگ پدر مادرش رو از دست داده، داره میدوه این و اون ور، یا شاید اصلا فرد بزرگتری باشه، تمام خانوادهش رو در جنگ افغانستان از دست داده، یا در همین جنگ کرونا بی خانمان شده، این آدم تو اون لحظه‌ای که کسی را ندارد چگونه میتواند از دیگران انتظار داشته باشه ازش مراقبت بکنه؟ پس CFD یعنی درمان مبتنی بر شفقت میاد با یک روش دیگه‌ای به نام شفقت خیشتن کریستیان نف، این اسماشون رو میگم که برید مطالعه کنین راجبشون، انتشارات ارجمند کتاب داره راجب این عزیزان، میاد راجب این صحبت میکنه به نام مفهوم به نام شفقت خیشتن یا خود مشفق بودن. میاد میگه که یه جایی از زندگی هست که یه جوری میریزیم، یه جوری میشکنیم که اصلا کسی نیست که دیگه بیاد جمعش کنه، کسی نمیتونه جمعش کنه، و اون لحظه دیگه لحظه عادی نیست که تو بگی SOS نمیدونم آقا بیاین کمک کنید و بیاین به داد ما برسین، و نه دیگه هیچ کس نیست. برای همین ما میگیم اگر یک انسانی این خود مشفقگری رو بلد نباشه احتمالاً در خیلی از جاهای زندگیش دچار مشکل میشه و عاقبتش تبدیل به یک فرد افسرده میشه. ما اینجا به یک کلمه جدید میرسیم، اینکه بر اساس خود مشفقگری یا شفقت خیشتن دیگه لازم نیستش که من منتظر تو بشم تا تو بالاخره به این بلوغ برسی که دلت برای من بسوزه. ما گفتیم نیاز به امنیتمون با نیاز به مهربانیمون با هم پیوند خورده. حالا اگر بنشینیم و منتظر باشیم کس دیگه این مهربانی و توجه رو به ما بده، شاید نده، شاید نباشه، پس میام یاد میگیریم خود مشفق بودن رو. بریم سراغ خود مشفق. خب در مقابل خود مشفق چیست؟ یک خود انتقادگر. یعنی چی؟ یعنی زمانی که من میخوام با خودم مهربان باشم یه صدایی از درون من میاد میگه که تو برای چی میخوای با خودت مهربان باشی؟ بی خود کردی؟ که اصلا اگه با خودت مهربان باشی هیچ تغییر، هیچ رشدی نمیکنی، یابو برت میداره، نمیخوام با خودت مهربان باشی. چند نفر شما همین الان برای خودتون توی اون دفتر قلمتون بنویسین یا دستتون رو بیارین، با چند نفر شما راه میرین و خیلی از اوقات زندگیتون یک فرد سرزنشگر در وجودتون هست و دائما شما رو داره سرزنش میکنه، داره انتقاد میکنه ازتون، برچسب‌های منفی میزنه بهتون، تا سویچ ماشین رو تو پیدا نمی کنی یاد این میفتی که چقدر خنگی، تا عصبانی میشی و یک تکانشی نشون میدی به خودت حرفای بد میزنی، میگی تو یه وحشی هستی، تو شیطانی، تو حیوانی، تو هر چی که از دهنت در میاد ممکنه به خودت بگی. چند نفر شما درگیر این خود انتقادگری و خود سرزنشگری هستی؟ این خود انتقادگری و خود سرزنشگری یکی دوبارش مثل همه چیزا زیاد کاری با آدم نمی کنه. اما وقتی یک فردی بعد از یک اتفاق این خود انتقادگری و خود سرزنشگری یواش یواش در ذهنش، در ناخودآگاهش تکرار میشه، یواش یواش کل زندگی رو از دست میده. بگو چرا؟ به خاطر اینکه این آدم میخواد اوضاع رو با انتقاد کردن از خودش درست بکنه، اما با انتقاد کردن داره خودش رو ضعیف میکنه. کی قرار بود که اوضاع رو درست بکنه؟ خودش. اصلا یک معادله اشتباهه. ببین من با انتقاد کردن دنبال این هستم که بیام اوضاع رو بهبود بدم. کی قراره اوضاع رو بهبود بده؟ من. با چه وسیله‌ای؟ به نام خود انتقادگری. آیا خود انتقادگری سلف استیم، عزت نفس و احساس ارزشمندی من رو بهش آسیب میزنه یا نه؟ جواب بله است، درسته؟ حالا پس من دارم با خود انتقادگری خودم رو ضعیف‌تر میکنم، و وقتی خودم رو دارم ضعیف‌تر میکنم اتفاقی که برام میفته دیگه کسی نیست که اوضاع رو بهبود بده. اگر یک معلمی رو شما در بچگی به خاطر بیاری که دائما شما رو سرزنش میکرد، یا یکی از شاگردان، ما یه دانش آموزی داشتیم تو مدرسه همه اینو سرزنش میکردن. بچه شیطونی بود، درس نخون بود، اذیت کن بود، همه اینو قبول. و هر معلمی که میرسید، هر صدایی که تو کلاس ایجاد میشد، در واقع میگفت علی پاشو، اسمش علی بود، من نبودم، اسمش علی بود. بعد صداش میگه اصلا بیچاره اون نبود، یکی دیگه سر صدا کرده بود، یه چک بهش میزدن، یه فوشی بهش میدادن. فکر میکنید چی شد؟ عاقبت علی چی شد؟ علی بلافاصله که نه، چند سال بعدش ترک تحصیل کرد متاسفانه، و بعدم من شنیدم که به خاطر جرم و جنایت، حتی من از یکی شنیدم که قاتل شد، یعنی قتل انجام داد. اینه دیگه، شما با فرهنگ انتقاد میتونی قاتل پرورش بدی، میتونی یک آدم ضعیف شکست خورده یه محقر تحویل بدی. با انتقاد کردن و سرزنش کردن ما نمیتونیم یک انیشتین به دنیا اضافه بکنیم. احتمالا مسئله شرم هم وجود داره. خیلی از ما شاید خود انتقادگر نباشیم، اما شرم در زندگی ما حکم فرما باشه. ببین، یه شرم حداقلی که همه ما داشته باشیم تا از گناه و اشتباه و خطاهای معمول زندگی دور باشیم، که یه چیز فرض درسته، ولی اینکه یک انسان با شرم زندگی بکنه، دائما از همه چیز با همه چیز درگیر شرم بشه، در واقع خیلی اتفاق بدیه. شما برای اینکه حرف منو بهتر متوجه بشین، آخرین باری که متوجه شدین زیپ شلوارتون بازه و بقیه این شاید اینو دیده باشن، این به خاطر بیارین اون لحظه چه لحظه ای بود، وقتی که شما فهمیدین که زیپتون باز بوده یا کسی به شما تذکر داده که زیپتون باز بوده. خب چند جور میشیم؟ مثلا بیاییم با همین زیپه یه تست روانشناسی بگیریم. چند جور میشیم؟ یه سری سریع راهکاری پیدا میکنن و به یه هوایی از در میرن بیرون و زیپو میکشن بالا بر میگردن. یه گروهی یخ میزنن، یه گروهی در واقع مثلا به رو خودشون نمیانن، با همون زیپ باز ادامه میدن. بستگی به اون آدمش داره. ما این سه موقعیتی که ایجاد میشه رو در اثر اون شرمه، آدم ها رو به سه دسته تقسیم میکنیم. افرادی که با خود انتقادگری وحشتناک شرم بیشتری در زندگیشون ایجاد میکنن، درگیر بیشتر میشن و خیلی به آشفته میشن، به هم میریزن، اعصابشون به هم میریزه، قرمز میشن، سرخ میشن، سفید میشن، آبی میشن، همه اینا اتفاق براشون میفته. چرا؟ به خاطر اینکه با خود انتقادگری دنبال بهبود شرایط هستن، اما خود انتقادگری اونها رو ضعیفتر میکنه و فاجعه میسازه. دسته دوم اونایی هستن که فریز میشن. چی میشن؟ یعنی اصلا متوقف میشن، دست از همه چیز میکشن. دسته سوم اینه که اصلا دیگه دفعه بعد اصلا وارد محیط ها و جمع ها نمیشن، وارد فضاهای دوستانه نمیشن. یواش یواش میگه که نه، اصلا اونجا دیگه خونه فلانی اصلا دیگه نمیام، اون دفعه که زیپم باز بودش اصلا دیگه آبروم رفته، اصلا دیگه اصلا حرفی برای گفتن ندارم. در صورتی که خب ممکنه زیپ هر کسی باز بمونه دیگه، این یعنی یه چیزیه که خب برخلاف مراقب باشیم، بعد حواسمون باشه، ولی خب شاید همه ما این تجربه رو داشتیم که یه دفعه زیپمون باز مونده. خب چرا من باید به خاطر باز بودن زیپم آنچنان خجالت زده بشم که دیگه نخوام به جامعه برگردم، دیگه نخوام به مدرسه برگردم، دیگه نخوام به دانشگاه و محل کار برگردم؟ کی این فضا رو برای من ساخته؟ دلیل اولش فرهنگه. فرهنگ به ما میگه که بزن تو سر خودت، خودتو تیکه تیکه کن، شقه شقه کن تا بتونی رشد کنی. در صورتی که ما میبینیم که افراد بزرگ دنیا اینقدر با شق شق کردن پیش نرفتن، که اینقدر صبح داشتن به خودشون فوش خارمادر ندادن روش کردن، که این کی گفته؟ شما میگی تو وجود افراد موفق بودین؟ روانشناسی رو پژوهش میکنه، افرادی که شفقت خیشتن دارن، افرادی که با خودشان مهربانانه رفتار میکنن، حتی با اشتباهاتشان مهربانانه رفتار میکنن، اینها کسانی هستن که احتمال شکوفایی و معنادار شدن زندگیشون بالاتر میره. قربونت برم. معلومه، جواب معلومه. میخوای برو بخون، برو تو اینترنت سرچ کن، بگو کسایی که انتقاد میکنن از خودشون بیشتر موفق میشن و شکوفا میشن یا اونهایی که با خودشون مهربون ترن. تا اینو میگم یه سری میگن که طرف اشتباه کرده، اگه با خودش مهربون باشه دوباره اون اشتباه تکرار میکنه. آقا کی گفته این حرفو؟ آقا چه ما سنداتی شما برای این دارین؟ مگر در همین شامپو فیروز اگه اشتباه نکنم، مگه نشنیدین که افراد سابقه دار استخدام میشن؟ مگه این برند بعد از این که به این داستان شهرت پیدا کرد مقامش متزلزل شد؟ مگر این که این برند از بین رفت؟ یا ما تک تکمون بیشتر به اون برند افتخار کردیم که افراد دارای سوء پیشینه، افرادی که زندان رفتن، افرادی که مجرم بودن یک زمانی در زندگیشون استخدام کردن گذاشتن اونجا، چی شده؟ بد شده براش؟ من که به غیر از افتخار نسبت به این برند و برندهایی که این گونه رفتار میکنن هیچ حس دیگه ای ندارم. مگر نه این که اکثر آدم هایی که در ذهن ما خاطر ساز باقی موندن همون کسانی بودن که در اوج اشتباه با ما مهربان بودن؟ من خودم که جرم سنگینی رو تو مدرسه راهنماییم انجام دادم، معاونم چشپوشی کرد، مثلش آقای هوشیار بود، به من بخشید و بسیار محبت بزرگی در حق من کرد. خدا کنه ببینه این لایو، من راهنمایی یاسر میرفتم، به من بخشید یک چیزی رو که به من بخشید که به من عمر دوباره داد. در اشتباهات او همراهی کرد من رو، واسه همین در ذهن و خاطر و قلب من جاش ثابت شد. پس چگونه تو نمیخوای در اشتباهاتت با خود مهربان باشی؟ او اگر در اوج اشتباه میومد یه سری هم منو میزد و چهار تا فحش بدن به من میداد و بدن آبروم رو میبرد، من اصلا شاید از مدرسه رفتن باز میموندم. چند تا مادر رو میشناسین که با تحقیر کردن بچه هاشون تمام احساس ارزشمندی این بچه رو گرفتن؟ هی گفتن نگاه کن خواهرتو ببین، پسر خالتو ببین، دختر خالتو ببین، دوستاتو ببین چقدر موفقن. هر بار که این بچه اشتباه کرد، این پدر، این مادر، این دوست، این خواهر برادر بزرگتر، این پدر بزرگ گاهی اوقات، این عمو، این دایی زدن تو سر این بچه، آیا اونها با مایه رشد اون شدن؟ جواب خیره. پس چرا ما موقع مشکلات، موقع اشتباهات این گونه با خودمون بدرفتاری میکنیم؟ چون فرهنگ اینو به ما داده. فرهنگ به ما میگه که اگر تو به خودت سخت بگیری، خودتو شلاق بزنی، رشد میکنی. هیچ مستنداتی این رو ثابت نمیکنه متاسفانه. این فقط فکر ماست، فکریه که در فرهنگ ما ریشه دوانده. ما با مهربانی رشد کردیم. اگر که به تاریخچه زندگی خودمون نگاه بکنیم، خیلی همونی اشتباه میکنیم که میگیم آره من بزرگ شدم چون پدر مادرم آدم های سختگیری بودن. نه عزیز من، تو بزرگ میشدی بازم. شما تا حالا دیدین پدر مادر، کسی پدر مادر نداشته باشه بزرگ نشه؟ بزرگ شدن شما به پدر مادر شما لزوماً مرتبط نیست، به انتقادهای پدر مادر شما لزوماً مرتبط نیست. ما عاشق پدر مادرمون هستیم، ولی انتقادهای اونها مایه رشد ما نبوده است لزوماً. بله یه پدر مادر هست با عشق بچهش رو بزرگ میکنه، چهار تا انتقاد میکنه، اون وسط خیلی هم به چشم میاد، خیلی هم کمک کننده است. اما پدر مادری که پر از عقده هستن، پر از کمالگرایی منفی هستن، پر از حقارت هستن و این بچه رو با تحقیر این بچه خودشون رو به احساس بزرگی میکنن، اینها باعث رشد و بزرگ شدن این بچه نشدن. و اگر هم بچه‌ای رشد دادن، این بچه درسته که قد و قیافش و حتی شاید موفقیتش روش کرده، اما عقده بزرگی هم داره، عقدهش هم روش کرده. حالا بذاریم ببینید کی میتره. که ما پس بزرگترین دشمنی که در مقابل شفقت خیشتن داریم این هستش که فرهنگ به ما میگه نه، با خود مهربون نباش، تنبل میشی، با خود مهربون نباش، از رشد باز میمونی و از این دست حرفای مزخرف. دلیل دومی که ما به خود انتقادگری خودمون ادامه میدیم بچه‌ها این هستش که در جامعه رقابتی امروز که همه چیز از تعداد لایک و تعداد کامنت و تعداد صفرهای حساب بانکی شما و همش تعداد شمرده میشه، ما همش در نوک پیکان مقایسه هستیم، ناخودآگاه باید هی بهتر بشیم، هی بهتر بشیم، هی بهتر بشیم. و وقتی که بهتر نمیشیم، انتقادها پشت سر هم در ذهن ما رخنه میکنن و ما شروع میکنیم با اون انتقادها به دنبال مدینه فاضله ای میگردیم که زودتر به اون مدینه فاضله برسیم. در صورتی که تو از امروز تا آخر عمرت هر چقدر که بدویی، باز هم کسانی هستن که از تو قوی تر هستن. پس نه اینکه از رشد باز بمونیم، رشد با مهربانی میسرتره، راحتتره. ما نباید رشد رو با انتقاد لزوماً پیوند بدیم که این بزرگترین غلط و اشتباه ما بوده. ما میتونیم با مهربانی به خودمون بگیم که میفهمم که الان تو این شرایط بغرنجی که تو از یک طرف نگران واکسن پدر مادرتی، از یک طرف نگران واکسن خودتی، از یک طرف نگران درمان کرونایی هستی که اگر بیاد سمت خونتون چه میشود، از یک طرف نگران بیزنستی، از یک طرف نگران این هستی که برقره چی میشه، بعد برگردی بگی که ولی من آدم قوی هستم، ادای آدمای فلانو در نیار بابا، بی خیال. وسط کارزار این چنینی ادا قویا رو در آوردن خیلی افتخار بزرگی نیستش. که من باید اون لحظه با خودم اول مهربان باشم، خود اب نداره، این موقع جلو بچه‌م، جلو همسرم، جلو پرسنلم میخوام قدرت ببخشم، میخوام بگم که بچه ما درسته که تحت فشارها و مشکلات هستیم، اما میسیم، مقاومت میکنیم، اینا ابی نداره. ولی قبلش تو خلوت خودم با خودم گفته باشم که آقا خیلی شرایط سخته، خیلی شرایط اذیت کننده است، اگه هست، اگر هم نیست که خب برای چی دیوونه مگه. مثلا یه سری هم ادای بدبخت بیچاره ها رو در میارن که بقیه چششون نزنن، نه با اونا موافقیم، نه با اینایی که در واقع در مقابل هر گونه سختی میخوان ادای آدم های بسیار گردن کلفت رو در بیارن. راهکار چیست؟ ما در شفقت خیشتن سه مؤلفه داریم. میگوییم کسی که با خودش مهربانه است سه تا مؤلفه داره. مؤلفه اول اینه که تو لحظه اولی که درگیر درد و رنج ها، احساسات و افکار منفی میشیم، به جای اینکه تلاش بکنیم که اونها رو از بین ببریم، با مایندفولنس، با بهوشیاری، با ذهن آگاهی، با اکنون بودن، اون لحظه رو تجربه بکنیم، اون احساس رو تجربه بکنیم. خیلی موضوع پیچیده. یه دوست دارم یه دفعه توی یکی از لایف های 2 ساعت بشینم راجع به ذهن آگاهی با شما صحبت بکنم. به هم این امید رو بدین، به هم در واقع وقتی این لایومون تموم شد، مثلا وقتی که شیرش میره بالا، من خب انگیزه میگیرم، احساس میکنم که کمک کردم. با این کاراتون به هم امید بدین، بشینیم این لایوم تو هفته بعد یا 2 هفته بعد، فکر کنم هفته بعد هفته خوبی باشه، تعطیلات هم هستش، میتونیم وقت بیشتری بگذاریم، بشینیم راجع به ذهن آگاهی 2 ساعت با هم حرف بزنیم، خیلی کمک کننده است. پس قسمت اول در واقع مهربانی با خویشتن میتونه ذهن آگاهی باشه، یعنی این که من تو لحظه حال بتونم اون غمی که دارم رو بدون اینکه ادابازی در بیارم تجربهش بکنم، چیزی که بیشتر شما خدا شاهده بلد نیستیم و خود منم یه جاهایی از دستم در میره و خوب درست رفتار نمی کنم. با مثال حرف بزنم فکر می کنم بهتر باشه. شما فکر کنید که در واقع این سه تا مؤلفه رو من توی 7-8 دقیقه به شما توضیح خواهم داد و درس رو تموم میکنیم. شما فکر کنید که اساساً یک اتفاق منفی براتون تو زندگیتون افتاده، مثلا یک مدرک مالیاتی گم کردی، یک کاغذی که خیلی براتون مهم بوده، یک سند، یک ساعت، یک چیزی رو گم کردید. خب حالا تو این لحظه چیا تو ذهن شما میگذره؟ میاد تو ذهنت که بیورزه جان چطوری؟ بیورزه گمش کردی بازم؟ میدونی چند خریده بودی؟ میدونی چقدر دویده بودی؟ میدونی چقدر زحمت کشته بودی؟ اگه دیگه بهت ندن چی؟ شروع میشه افکار عجیب و غریب میاد سراغت. ببین تو الان چی داری؟ ناراحتی. تو الان غم داری، درسته؟ حالا برای این که این غم رو بخوای از بین ببریش، یا باید ساعت رو پیدا بکنی، یا باید یک ساعت بخری، یا باید یک پولی رو در بیاری، یا باید یک راه حل داشته باشی، اما هیچ کدوم اینها مقدم نیست بر بهوشیاری. در ذهن، بر ذهن آگاهی. ذهن آگاهی تو اون لحظه میگه که الان خیلی وضع بده، تو یه ساعت گم کردی، غم داری، الان مهمترین و اولویت دارترین کار اینه که به جای اینکه راه حل پیدا بکنی، غمت رو تجربه بکنی و بفهمی که تو احساس غم داری. شاید بعضیاتون بگین لوسفازی ها چیه؟ آره، به خاطر اینکه اصلا متد تربیتی ما اینقدر غلط بوده که اصلا اینا رو ما لوسفازی میدونیم. واسه همین بعد از یه مدتی خیلی همون خل و دیوونه میشیم، کارمون تموم میشه میره. ببین مثلا شما وقتی میرین اولین بار یه رستوران شیک و پیک، یه متدهای پذیرایی دارن، ویلکام درینک برات میاره، نمیدونم حوله گرم برات میاره، تو مثلا میگی که این بابا این چیز بازی ها چیه، ولش کن بابا، غذا رو بردار بیا، چوب کباب بردار بیا. ولی در صورتی که تو با اون حوله تراوت پیدا میکنی، تو دستت رو برات استریلیزه میکنن، تو با اون ویلکام درینک اشتهات باز میشه، همه اینها کمک کننده است. منتها در منظر منی که تا به حال یه همچین رستورانی نرفتم، اینا مسخره بازیه. ولی وقتی که چند بار میرم میفهمم که نه، این کار خیلی باحاله، خیلی خیلی هم قشنگه، خیلی هم کمک کننده است. حالش همیشه نمیخواد باشه، ولی بعضی وقتاش بامزه است اصلا. الانم اگه این حرفا برات خیلی بیمزه و لوسه، من بهت حق میدم، چون که اصلا بر منم شاید اولین بارا که میشنیدم همین اتفاق میافتاد. ولی دوست دارم که بهش توجه کنی. ببین تو در موقعیت یک اتفاق منفی که قرار میگیری، اولین قدم راه حل پیدا کردن نیست. اولین قدم اینه که تو آگاهانه به تمام وجودت نگاه بکنی و بفهمی که چی داره بهت میگذره. قربونت برم، دیدی یه لحظه از بغضت میتره که من همین الان یه خود آدم احساساتی هستم، یه وقتا اینطوری میشم. یه وقت مثلا امروز صحبت های دختر آقای سلیمانی که گوش میکردم توی برنامه زنده چند وقت پیش بودمش، مثلا اشک جاری شد در وجودم. اون لحظه که میشکنی، اون لحظه که احساسات رو تجربه میکنی، خیلی شبیه به هوشیاریه، خیلی شبیه ذهن آگاهیه. تجربه میکنی، به جای اینکه بگی برم به دخترش بگم قصه نخور، اون لحظه یه لحظه خودتو جای اون آدم میذاری، یا جای اون آدم فکر میکنی، یا اون لحظه رو تجربه میکنی، میگه ای دختر رفته تو اون برنامه تلویزیونی، این مرد انقدر مرد با تراوت، انقدر مرد با سواد رفت. اون لحظه لحظه عجیبیه، باور کنید. ببخشید من خوب احساساتی شام. باور کنید که ما اگر تو این لحظه ها کنار خودمون باشیم، بچه ها، بغضمون یه وقتی ممکنه بترکه، ولی به معنای ضعف ما نیست، این به معنای قدرت منه که من میتوانم به خودم گوش کنم، که من میتوانم خودم رو تجربه بکنم. این بغض های نترکیده یک جای آخر سر میترکه. این قوی بودن های ظاهری که من ادا در بیارم که هیچ جا نمیشکنم، هیچ جا منفک نمیشم، هیچ جا ترتیبم داده نمیشه، اینا همه یه جا میره متجمع میشه، بعد یه جا میزنه منفجرمون میکنه. بدن ما، انسان، موجود تاباور، خداوند قدرت تاباوری به تو داده، ولی این به معنی نیستش که تو هر غلطی دلت میخواد بکنی تا انتها هم غلط ها رو بکنی هیچی نمیشه. خداوند این قدرت رو به تو داده که تو تا یه مدت کوتاهی هم اگه اشتباه بکنی بعدش جمعش کنی. یه وقتایی باید با تمام وجود اون لحظه، اون تجربه منفی که آقا من تصادف کردم، وای من کرونا گرفتم، آی، اون لحظه یه لحظه است که تو استراب رو، من غم رو در وجود خودت، یه جا یه قسمتش توی قلبت، یه قسمتش توی بدنت تجربهش میکنی، قصه میخوری. اینا چند ثانیه طول میکشه، اینا همش چند دقیقه طول میکشه. باور بکنید این بهترین التیامه برای اون لحظه، تجربه درد. عوضش تا میتونی، اشتباه اینه، تا میتونی اجتناب کن از اینکه اون لحظه رو تجربه بکنی، از اینکه اون بغضه بترکه. حالا چه اتفاقی میفته؟ این مثل یه آبیه که اینطوری میره، میاد تو اینجا برمیگرده، میاد تو اینجا برمیگرده، یوهوی همش میریزه سرت. احساسات منفی وقتی تو از خودت میرونی، اونها میرن عقبتر، مثل یک فنر محکمتر به سمت تو برمیگردن. برای همینه که میگن وقتی عزیزتو از دست میری سر خاک، خوب گریه کن، خوب سوگواری کن، خاطراتش رو به خاطر بیار. همین روزه‌ای که خیلی ها در واقع نمیپسندنش، برای اون افراد نزدیک به در واقع مرحوم خیلی کمک کننده است، چون اون آدمه اونا رو میشنوه، یاداوری میشه خاطراتش از پدرش، یاداوری میشه خاطراتش از خواهرش، میشکنه، میتره که بغضش میگیره، گریه میکنه، اشک میریزه. این به این میگیم که تخلیه هیجانی اتفاق افتاد، به این میگیم که این هیجان رو ما تجربه کردیم، به جای که هی نبینیمش، هی بگم خب حالا چیکار میتونم بکنم که این اتفاق نیفته، برم یه خورده مثلا برم این مصاحبه. من یکی از دوستانم چند وقت پیش، خدا رفتگانش ما رو بیامرزه، مادرش رو از دست داده بود، به من میگفتش که خیلی حالم بده، میخوام برم یه ماه مسافره. بعد گفتم که خوبه، ولی فکر نکن با یه ماه مسافرت تو دیگه هم مشکلاتت برطرف میشه. گفت نه، خب میخوام برم مشکلاتم برطرفش کنم. نه، اون کاری که تو باید برای خودت بکنی تو همین تهران هم میتونی برای خودت بکنی. تو باید ناراحت باشی. خندید، گفت یعنی چی میخوام ناراحت نباشم؟ گفتم نمیشه، باید ناراحت باشی. آخه یه بنده خدای رفتش پیش دکتر عینک بگیره، عینک دکتر بهش گفتش که این عینک رو بزنی 3 روز اول چشت درد میگیره. بعد اون من خدا گفت باشه اشکال نداره، من از روز 4 روم میزنم. دکتر بهش گفت فرقی نمی کنه قربان، شما این رو از هر وقتی که بزنین تا 3 روز چشمای شما درد میگیره. شما با هیچ مسافرتی نمیتونی غم از دست دادن عزیزات رو ازش فرار کنی. با هیچ حربه‌ای، با هیچ الکلی، با هیچ جنسی، با هیچ موادی نمیتونی جلوگیری بکنی از اینکه از وقتی ترک شدی، وقتی گذاشتنت کنار، وقتی طلاقت دادن، وقتی طلاق تو گرفتی، وقتی که از دست دادی غمگین نباشی. و چه بهتر که ما با پدیده مایندفولنس، با پدیده ذهن آگاهی، اون لحظه‌های بسیار سخت رو، اون احساسات رو قسمتی از وجود خودمون بکنیم و به جای اینکه غرق اونها بشیم، اونها رو قسمتی از خودمون بدونیم. اینجا از روانشناسی عکس قرض میگیرم که میگه که اون قسمت، اون احساس رو در وجود خودت بپذیر، جا براش باز بکن، تجربهش بکن. دومین مؤلفه شفقت ورزیدن به خیشتن، مؤلفه اشتراکات انسانیه. یعنی این که من به خودم بگم علی قربونت برم، بچه قربون صدق خودتو میری؟ من یه وقتایی میرم میگم علی قربونت برم. آخه قربونت هممون اینطوری، هممون مشکلات خودمون داریم. هیچ کس نیست که هیچ غمی نداشته باشه. یه وقتایی آدم ها چرا تنها میشن؟ قدم اولش علتش جدا افتادگی از همه. یعنی ما فکر میکنیم که من خیلی بدبختم، من خیلی بیچارم، با این فلانی برم که چی بشه؟ اونا خیلی حالشون خوبه. وقتی که شما احساس جدا افتادگی از دیگران میکنید، احساس تنهایی هم میکنی. در صورتی که ما هممون با هم دیگه مشترکیم، هم دردیم، هممون از دست دادیم، از دست میدیم، هممون شکست خوردیم، شکست میخوریم. یه جمله توییت نوشتم، ان شاءالله پستش میکنم ولی به شما جلوتر میگم، نوشتم که ما هممون افراد موفقی هستیم که شکست های خودمون رو خوردیم. هیچ کدوم ما موفق تنها نیستیم و هیچ کدوم ما شکست خورده تنها نیستیم. همون مثل همین. حالا یه سری بهتر ادا در آوردن، خوشگلتر رقصیدن، به نظر میرسه که بیشتر از بقیه موفق ترن. یه سری بیشتر تجربه کردن، بیشتر امتحان کردن، بیشتر هم شکست خوردن، ولی موفقیتاشون چشم بقیه رو گرفته. و در کل میخوام بهت بگم که یکی از مهربانی هایی که انسان باید با خودش داشته باشه به یاد آوردن اینه که ما هممون از یه قبیله ایم. سنی، شیعه، مسیحی، یهودی، مسلمان، فرقی نمیکنه. ما هممون این همدردی رو داریم. این حس عجیب بودن رو داریم. من میخوام بهت بگم که پولدارترین آدم ها پیش من میان. فقیرترین آدم ها رو هم از نزدیک میبینم. اینا همشون بچه ها دردها و مشکلات و فقدان‌های خودشون رو داره. من در تمام تجربه کوچکم در زمینه درمانگری هیچ وقت نشده که آدم بی درد رو ببینم، اگر که آگاه بوده. تو لحظه هایی که غم به شما حمله میکنه، به جای اینکه ترک کنید، ترد کنید، به جای اینکه از آدم ها فاصله بگیرین، به خودتون بگین که بابا همه الان درگیرن، همه مشکلات خودشون دارن، امروز واسه نوبت منه، فردا نوبت توه، فردا نوبت منه، پس فردا نوبت اون یکیه. ما هممون درگیر مشکلات و غم ها و درد ها هستیم، هیچ کدوممون فولادی نیستیم. و زیباترین جمله‌ای که من تو زندگی شهامتشو پیدا کردم که به خودم بگم می بودش که من ناقصم، من آسیب پذیرم، من شکنندم. و چه حس عجیبی بود اون لحظه‌ای که سالها تلاش کرده بودم نشون بدم خیلی قدرتمندم، به هیچ کس شاید نیاز نداشته باشم. دیدین این سری افرادی که تازه به استقلال رسیدن این نمایش رو بازی میکنن، من هم داشتم یه مدتی. بعد دیدم نه، چقدر تنها، چقدر وابستم، چقدر نیازمند دیگر انسان ها و چقدر قوی نیستم. به نظر خودم به بلوغ اون روز نزدیکتر شدم، هرچند که پروپاگاند و تبلیغات کمتری میتونستم راجع به خودم داشته باشم، اما به وضوح قلبم به هم میگفتش که تو داری راه درست میری. و سومی مؤلفه مهربانی با خیشتن و شفقت بر خیشتنه، که تو لحظه هایی که غم تمام وجودمو میگیره، به جای اینکه غرق غم بشم با مهربانی با خودم حرف بزنم و یادمون باشه که شفقت، بچه‌ها، شفقت یعنی اجازه بدین یه جمله از دالای لاما اینجا آورده بودم: حساس بودن به درد و رنج خود و دیگران همراه با تعهدی قوی نسبت به رفع آن. خیلی زیباست این تعریف دالای لاما از شفقت هست: حساس بودن به درد و رنج خود و دیگران همراه با تعهدی قوی نسبت به رفع آن. یعنی اگر که یک فردی بگه من با خودم مهربانم ولی فقط غم داشته باشه، این فایده نداره. یک فردی با تو مهربانه که در کنارش، که تو رو در آغوش میگیره، با هم گریه میکنه، یا گریه تو، اشک تو از روی گونه و پیشونی اون هم سرازیر میشه، بعدش که یکم آروم گرفتی یه دونه چای میده دسته، یه دونه لیوان آب میده دسته، دیگه داداش درستش میکنیم. همه ما باید تو زندگیمون یه دونه از اینا داشته باشیم که وقتی که میخوریم زمین به همون بگه که داداش درستش میکنیم، قربونت برم درستش میکنیم. اصلا اون لحظه معلوم نیست چه جوری میشه درستش کرد، ولی من و تو به این موجوده، به این شخصیته، به این قدرته در وجود خودمون احتیاج داریم که بزن اینجا بابا درستش بکنیم. بعد اینکه خوب گریه کردیم، بعد اینکه خوب شکستیم، این یاداوری عجب دیوانوار با آدم کمک میکنه. آدم اون موشک قوی میبره بالا. و چون نمیتونیم منتظر دیگران باشیم، شاید نباشن، این داداش درستش میکنیم، آبجی درستش میکنیم، رفیق میزونش میکنیم و خودت مد برای خودت داشته باشی. و چقدر قوی ان اون آدمهایی که با خودشون مهربونن، و چقدر قوی ان اون آدمهایی که با خودشون مهربونن. و مهربانی یعنی که با خودت کنار سختی ها مهربون باشی و به جای خود انتقاد کردی، قصه خودتو بخوری و بعد بزنی به شونت و بگی درستش میکنی. من یه مدیتیشن خیلی کوتاه میخوام با شما انجام بدم تا انتهای برنامه‌مون رو با این مدیتیشن چند دقیقه به پایان برسونیم. دو شفقت رو با خودمون تموم بکنیم. آماده هستین؟ لطفاً پشتتون رو صاف بکنین. پاهاتون قشنگ روی زمین نشسته باشه. دو تا کف پا اینطوری رو زمین کاملاً باشه. دستتون روی زانوتون. اشکال نداره اگه رو صندلی باشین. سر در راستای بدن. دم و بازدم انجام میدیم. و یه خورده راجع به سختی هایی که در چند روز اخیر شنیدی ازت میپرسم و تو با خودت مرورش کن. بگو که چه بر تو گذشته در این چند روز گذشته؟ چند بار یاد مرگ خودت و عزیزانت افتادی؟ چقدر کرونا رو از نزدیک تجربه کردی؟ چقدر فشار اقتصادی تجربه کردی؟ چقدر نگران آینده شدی؟ اشکالی نداره که نمیتونی، تمرین سختیه. من زمان میخرم دوباره بهت فرصت میدم، یادآوری کن که وقتی داشتی اخبار فلان شبکه رو تو اینستاگرام بالا پایین میکردی چه حجمی از ترس و تهدید و استراب وجودتو فرا گرفت. در دو هفته گذشته، در هفته قبل چه قصه واکسن خوردی؟ چقدر به پدر مادرت فکر کردی؟ چقدر به بچه هات فکر کردی؟ به سلامتشون؟ چقدر بیکفایتی یه سری از مسئولین اذیتت کرد؟ چقدر هرس خوردی؟ در چند هفته گذشته یا در چند ماه گذشته چقدر اتفاقات بد برات افتاد؟ چقدر تحت فشار گذاشتن؟ چند نفر از آدم ها به تو وعده دادن و انجام ندادن؟ چند نفر از آدم ها بی تعهدی کردن نسبت به تو؟ حالا خودت رو این شکلی در آغوش بگیر و این تجربه منفی که در تو شکل گرفته به خاطر احساسات و افکار منفی که به خاطر خاطرات گذشته، چند روز گذشته و چند هفته گذشته در تو پدید اومد رو به خاطر بیار. به خودت بگو که قرار نبود این همه سخت باشه، قرار نبود این همه دردناک باشه، قرار نبود که این همه فشار باشه. با مهربانی به خودت افتخار کن که این همه فشار رو تحمل کردی. با مهربانی به پشتت بزن، اسمتو صدا کن و به خودت بگو که چقدر تو این شرایط سخت خودت رو درک میکنی، چقدر با تمام وجود این همه فشار و مشکل رو احساس میکنی. سعی کن احساسات منفی همچون استراب و غم رو جایگاهش تو بدنت پیدا بکنی. شاید توی قلبتون باشه، شاید توی سینه‌تون باشه، شاید توی گلوتون باشه، شاید توی شکمتون باشه، شاید تو پشتتون باشه. کمی اون قسمت از بدنتون که اون احساس منفی رو احساس میکنی نقطه ثقلشه، نقطه مرکزیشه، مورد نوازش قرار بدین. به خودتون یادآوری بکنید که غم و این ناراحتی و این بغض قسمتی از شماست، نه اینکه شما قسمتی از او. به افکارتون نگاه بکنید و به خودتون یادآوری بکنید که این افکار همه قسمتی از شما هستند و اونها به شما مسلط نیستند، شما نسبت به اونها آگاهین. به خاطر این حجم از فشار افکار و احساسات منفی با خودتون مهربانی کنید، به خودتون احترام بگذارین، به خودتون افتخار بکنید، نگاه مشفقانه نسبت به این آدمی داشته باشین که این همه تحت فشاره. و حالا به خودتون یادآوری بکنید که تمام این آدم هایی که توی این لایف هستن و حتی اون هایی که اینجا نیستن، همه و همه دردهای خودشون رو دارن، همه و همه چند روز گذشته، چند ماه گذشته، چند سال گذشته متحمل دردهایی شدن که به هیچ عنوان دلشون نمیخواست این اتفاقا بیفته. ما درگیر دردهایی شدیم که به هیچ عنوان انتخابش نکرده بودیم. پس به جای اینکه خودمون رو سرزنش بکنیم، از خودمون انتقاد بکنیم که چقدر ضعیفیم، چقدر حقیریم، به جاش میگیم که نه واقعا این درد، این فشار، این هجوم مشکلات همه و همه هر کسی رو میتونه بیازاره، هر کسی رو میتونه برنجونه و من هم مثل همه آدم ها. و حالا با افتخار نسبت به خودتون و تمام ایرانی های عزیز، تمام افغانی های عزیزی که شاید تو این لایو باشن و تحت فشارهای زیادی قرار دارن، به خودتون بگین که من با مهربانی با خودم شرایطی فراهم میکنم که این کودک درونم، این وجود با ارزشم همیشه احساس ارزشمندی بکنه و فکر نکنه که فقط در شرایطی که موفق من بهش افتخار میکنم. و حالا با تمام دردمندی و در این حال مهربانی که با خودتون دارین، لطفاً شروع بکنید به این که بگین بهترین مهربانی تعهد به اینه که این درد و رنج رو کم بکنید. چگونه میتونید این درد و رنج رو کم بکنید؟ اگر تو این روزها چگونه از خودتون مراقبت بکنید، چگونه به دنبال واکسن بگردین، چگونه به دنبال کارهای بهتر بگردین، چگونه میتونید وقتتون رو بهتر پر بکنید، چگونه میتونید سلامتیتون رو بهتر تضمین بکنید، با چه ورزش‌هایی توی منزل یا هر جای دیگه‌ای که میتونید از خودتون مراقبت بکنید، اگر چه کارهایی انجام بدین تو این روزها میتونید کنار خودتون بیشتر از قبل باشید. شروع بکنید بهترین نوع مهربانی رو تصور بکنید، مراقبت کردن. بهترین نوع مهربانی مراقبت کردن، اینکه تو این لحظه ها به خودتون بگین که من چطوری میتونم از تو مراقبت بکنم. کارهایی که باید از امروز به بعد، از بلافاصله بعد از لایو انجام بدین، یکی از کارهایی اینه که تمام 11 تا لایو قبلی من رو اگه ندیدین ببینید، خودش کلاس درسه. یکی از کاراش خوندن کتاب‌های مختلف از جمله 13. یکی از کاراش اگر میتونستین وارد دوره شکوفایی شدنه، وارد دوره اسطوره شدنه، وارد ورزش شدنه، برین باشگاه ثبت نام بکنیده، برین یک کتاب جدید رو شروع بکنیده، برین برای ترم جدید دانشگاهتون آماده شدنه، برین زبانتون رو پیگیری کردنه، برین یه خورده کارهای خطرناکی که تو چند هفته آینده میتونه جون شما رو به خطر بندازه کم کردنه. میتونه زنگ زدن به یه دوست و گپ زدن باشه، میتونه درست کردن یه قهوه باشه، میتونه مدیتیشن های روزانه باشه، میتونه عبادت منظم کردن باشه، میتونه نمیدونم هر چی که به نظر خودت میادش که توی این شرایط با خودت میاد. حالا ممکن اصلا شرایط بدی نداشته باشه. من امروز خودم با چندین نفر صحبت کردم، چند نفر واکسن زده بودن، حالشون خوب بود. با یکی از آرتیست های خوب کشور باشم صحبت میکردم، متوجه شدم یک اتفاق خیلی خوب تو زندگیش افتاده. میخوام بگم همه حالشون بد نیستش، ولی همون هم که الان حالشون خوبه میتونن با خودشون مهربانی بیشتر رو تجربه بکنن، میتونن به خودشون بگن که چگونه میتونن تو این شرایط با خودشون مهربان تر باشن. مهربان بودن با خودمون ترحم کردن به خودمون نیست، بلکه مراقبت کردن از خودمونه. و امیدوارم الان یکم حالتون بهتر بوده باشه. حتما بیاین تو استوری ها بعد از لایو، من میخوام سوال بپرسم واقعا تونستم حالتون رو بهتر بکنم. و ازتون خواهش میکنم که به من کمک بکنید که تاثیرگذاری بیشتری داشته باشم، و اونم به این شکله که همتون الان، همه 2000 خورده ای توی لایو بودن، از همه عزیزانم میخوام که همشون استوری کنن لایو و بذارن که این لایو به دست همه برسه. منم انگیزه بیشتری میگیرم، آدمای بیشتری از این لایو استفاده میکنن. خیلی خوشحال میشم اگر که یه اتفاق خیلی بهتری برای لایف ها بیفته. خب یه خورده سوال جوابم بکنیم، قول داده بودیم بچه‌ها اگه کار دارین برین. من سوال و جواب، خب پرسیدن که میشه بگیم ما که ازدواج نکردیم چطوری حالمون رو خوب کنیم. اتفاقا دقیقا لایف امروز به همین سوال جواب داد که چطوری خودمون حال خودمون رو خوب بکنیم. میشه درباره اونا که خب بله از اصلا شاید پتر خیلی باشم دار شما. یکی از دوستان پرسیده که با آدم هایی که خیلی به همون نزدیک هستن بعد تو حساس ترین شرایط بدترین خنجر رو از پشت به ما میزنن، براشون مهم نیست، ما چیکار کنیم؟ چیکار میشه کرد؟ طرف اصلا براش مهم نیستش، مثلا چی میتونی بهش بگی؟ تلفن رو برداری بهش بگی که میدونم که من برات مهم نیستم ولی لطفا برات مهم باشم. لطفا تو که همیشه خنجر با خنجر منو میزنی، امروز منو مثلا با تبر بزن. چیکاری نمیشه کرد؟ ما در مقابل افرادی که نمیفهمن، نمیخوان، نمیتونن از ما مراقبت بکنن، امروز تمرین کردیم که خودمون از خودمون مراقبت بکنیم. امروز خودمون به فکر خودمون باشیم. در مقابل مسئولی که حواسش نیستش، نمیتونه، امکانشو نداره، درکش نمیرسه یا هر چیز دیگه ای، خودمون به فکر باشیم که ببینیم چه کاری میشه انجام دادش. خب ببینید بچه ها، من امیدوارم این سوال رو قبل‌تر پرسیده باشین چون همین رو من جواب دادم. چطوری با خودمون خوب باشیم وقتی مدام شکست‌ها باعث عصبانیت خودمون میشه و حس بیکفایتی میکنیم؟ خب چرا حس بیکفایتی میکنیم؟ چون تو یه روزی یه جایی توی سنی از بچگی احساس ارزشمندی خودت رو به خاطر حالا ایده پدر مادرت، به خاطر مقیاسگرا بودن جامعه پیوند زدی به اینکه خوب باشی تا خودت رو دوست داشته باشی. خب این غلط بود، این اشتباه بود که تو فکر کردی که تو فقط زمانی دوست داشتنی هستی که موفق باشی. این بزرگترین اشتباه یه آدم هستش. من انسان همیشه ارزشمندم، همونطور که یک حیوان هم همیشه ارزشمنده، حتی وقتی که تو خونه صاحبش مدفوع میکنه، جیش میکنه، اون بازم در واقع ارزشمنده، نمیشه کشتشون حیوان رو. من انسانم در مقابل اینکه اشتباه میکنم، در مقابل اینکه یه خطایی انجام میدم، خیلی ناراحت کننده است، ولی قرار شد توالیه به جای اینکه بره به سمت انتقاد، بره به سمت خودشفقت ورزی، بره به سمت مهربانی با خیشتن و تجربه این داستان. اگر که این سوال رو قبلا پرسیدین که اشکال نداره، ولی این احساس بیکفایتی بی خودی اومده سراغ شما. خب میشه بگی من یه عروسم یه هفته هستم و همسرم میگه تو رو نمیخوام، باید چیکار کنم؟ چطور خوب باشم؟ چطور خوب باشم؟ خب این سوال البته شاید یه کم یه جایش مرتبط با بحث امروزمون نباشه، اما خب قاعدتا شما دارین زندگیتون رو از دست میدین. اگر این زندگی رو دوست دارین، اگر فکر میکنین که اون آدم ارزشش رو داره برای تلاش کردن، باید به یک تراپیستی، به یک درمانگری، به یک روانشناسی مراجعه بکنید. حتی جالب من به شما بگم، بعضیا میگن ما پول مراجعه به تراپیست رو نداریم. خب میشه رفتش مثلا از خدمات بهزیستی استفاده کرد، خدمات رایگانی تو این زمینه وجود داره. اگرم دارین که خب سعی کنید بهترینش رو برای خودتون فراهم بکنید که بتونید در واقع از این تراپیست استفاده بکنید. چون این مشکل مثلا اینطوری نیستش که شما مثلا صبحونه رو زودتر ببر برای آقاتون که مثلا مشکلش حل بشه. این مسئله ریشه‌ایه. ما باید ببینیم که اون آدم چی میخواد، چی به دست نیاورده تو این هفته، از شما چی دیده، چه انتظاراتی داشته، چه توقعاتی داشته، چرا خراب شده، آیا معتاده، آیا اختلال روانی داره، آیا شما دارین، آیا شما معتادین، آیا پدر مادراتون با هم دیگه درگیر شدن، چه اتفاقی افتاده که یه کسی که هفته پیش با شما ازدواج کرده شما رو انتخاب کرده، امروز دیگه شما رو نمیخواد. مسئله با یه دونه سوال خوبه که میپرسین، هیچ اشکالی نداره، بعد این مقدار ریشه‌ای تر حلش بکنید. مشکلاتی که ما در زندگی داریم بچه‌ها خیلی ریشه‌ایه. من به همین خاطره که کلا خودم شخصا تعداد کمی مراجع میبینم و بیشتر تلاش میکنم با تولید محتوا و درست کردن دوره آدم ها رو ببرم تو دوره های طولانی تا در واقع ذهنیتشون رو عوض بکنم. و اساسا اگر شما یه مشکلی دارین تحت عنوان اینکه روابط خوبی ندارین، این به نظر من 100 ساعت کار میبره. حداقل من انقدر بلدم، یعنی میتونم تو 100 ساعت 80 ساعت 70 ساعت مشکل شما رو برطرف بکنم. و بعد هی مطالعه کرد، هی کتاب خونه. این خوبه که این سوال پرسیده میشه، اما یادمونم باشه که جواب یه سوال کوتاه لزوما کوتاه نیست. خب دو تا دیگه هم جواب میدیم. کتاب که بچه ها گفتیم معرفی کن، من کتاب 13 رو دوست دارم بخونید. الان به بچه ها میگم تو استوری ها کتاب 13 رو برای تهیهش براتون بذارن. اینا رو دیگه سوالش رو ریپرزنت نمی کنم. راجب دوره شکوفایی بعدن میگم بهتون. چجوری میشه خودش کمک کنه سرش من چطور نزدیک تایی آدم زندگی به هم قیل میشه خانمشی ها خانمشی ها خانمشی. این هم سوال خوبیه. میگن که چه موانعی وجود داره واسه رسیدن به مرحله اول شفقت، یعنی همون احتمال منظورشون مایندفولنس هست. بغض دارم نمیتونم صدامو بشنوم. دیدی وقتی که گریت میگیره صدات میلرزه، یوی وقتی که گریه انجام میشه بعد از اون حقیقه یه خورده که اجازه میدی بهش اتفاق بیفته، دو انگار که آرامش خودتو پیدا میکنی. اتفاقا اگر که شما همون فقط همون کارو بکنید، فقط سعی کنید اون لحظه اون بغض هر اون بغض رو تجربه بکنید، میخواد تبدیل بشه به گریه، بذار تبدیل بشه به گریه، بذار قشنگ ببین کجای بدنته، تجربهش بکن، ببین چی داره میگه، ببین پشتش چه لایه های زیرینی از بچگیته، از کودکیته، از گذشته است. بعد اون خودش شروع میکنه به ترکیدن، اون خودش شروع میکنه به حرف زدن، اون خودش شروع میکنه به ابراز کردن خودش. بعدش اون وقت میبینی که آرامش هم بلافاصله بعدش میرسه. شفقت خیشتن از کی بود؟ گیلبرت سی اف دی رو درست کرد، کریستیان نف یه خانمی هستش که در واقع شفقت خیشتن رو درست کرد. جفتش هم فکر کنم انتشارات ارجمند داره. انتشارات ارجمند کتاب حتی یه خورده خب اینا مباحثشون سنگینه، ولی نیاز به مثلا شما وقتی وارد مطالب روانشناسی میشین در واقع یه مقدار مثلا شاید یه سفر دو دفعه مجبور شین بخونید. خب حالا چه اشکالی داره؟ یه سوالم پرسیده که اندوه و غم به قدر زیاد شده که نمیشه خوشحال بود. بچه های پاسخی داره این سوال و اونم این هستش که آره نمیشه همیشه خوشحال بود، مثلا قرار نیست همیشه خوشحال باشیم. یه وقتایی نهایت یه احساس مثبتی که ما میتونیم داشته باشیم آرامش. یه وقتایی فقط باید به هوشیار باشیم، ذهن آگاه باشیم، فقط باید تو اکنون زندگی بکنیم و نذاریم این حس این فکر ما رو به گذشته یا به آینده وحشتناکی که برای خودمون متصور شدیم ببره. اصلا کی گفته ما باید خوشحال باشیم همیشه؟ مگه میشه همیشه خوشحال بود؟ پس بنابراین به جای این افکار سمی، همینی که هست و یه وقتایی تجربه کردن خودش بسیار آگاهی بخشتر از اینه که بخوایم ادای آدم‌های خوشحال و قوی رو در بیاریم. در انتها اشاره میکنم به اینکه این روزهایی که قرنطینه هستین، اگر که دغدغه هاتون اونقدر زیاد نیستش که میتونید پای درس و دوره بشینید، دوره خودشکوفایی آخرین دوره‌ایه که من تألیف کردم، 80 ساعت دوره است. خوشحال میشم که شما اون دوره رو بگذرونید. در کنار من روانشناسان دوره با شما به صورت خصوصی حرف میزنن و حالا سعی میکنیم اطلاع رسانی بهتری هم داشته باشیم. تمام تلاش میکنیم توی روزها بیشتر از قبل کنارتون باشیم. خیلی برامون مهمین و دوست داشتنی عزیزین و امیدوارم توی این لایو تونسته باشم به شما یک کمک کوتاه و کوچیک کرده باشم. لطفا یادتون نره که اگه دوست داشتین، البته اگه دوست داشتین، این مهربانی امروز رو با دیگران شریک بشین با استوری کردنش. و یه چیزم خیلی بهم عشق میده، کامنتاتون رو میام میخونم بعد از لایو. و همین، خدافظتون.